واقع میتونم بگم خیلی تیتروار سعی میکنم که تیتروار اشاره میکنم که این اون چیزی هستش که ما در واقع باش مواجه هستیم، یعنی تاریخ هنر جدید شامل این چیزهاست یا این ویژگی ها رو داره. این البته من از جایی نگرفتم، همینجوری خودم اون دریافت هایی که در داشتم رو به صورت این نمیدونم یه سری آیتم هایی در حقیقت اینجا ردیف کردم، فقط میخونم و اگه لازم باشه توضیح هایی میدم. این که تاریخ هنر جدید که بر اساس نظریه های انتقادی و متدها و متدولوژی در واقع بر مبنای تئوری های انتقادی هست، این ویژگی ها رو ایجاد کرده در تاریخ هنر جدید در نقد هنری. مطالعه و آموزش روش‌های بررسی تاریخ هنر و پرداختن به نظریه‌های انتقادی که ماهیت خود تاریخ هنر و ارزش‌های آن را مورد پرسش قرار می‌دهند. خب این که صحبتشو کردیم. تأکید بر ارتباط نقد و تاریخ هنر با تکیه بر روش‌ها و نظریه‌های انتقادی. یعنی این مرز بین نقد هنری و تاریخ هنر اینجا مخدوش میشه، چون خود تاریخ هنر به نقد خودش می‌پردازه و یه جاهایی اینا به هم نزدیک میشن. تردید نسبت به روش‌های تحلیل کلگرا، رویکردهای مبتنی بر تکامل تاریخی، اجتماعی و الگوهای فراگیر و جهان شمول. تکیه بر رویکردهای زمینه‌محور به جای اندیشه‌های ذات باور. یعنی ذات باوری نفی میشه و خود ذات باوری میشه یه جریانی که منبعث از فرهنگ هست. مراجعه مستقیم به متون متعدد و اصلی نظریه پردازان، مورخان و هنرمندان به جای اکتفا به یک روایت تاریخی محدود. خب اینجا هم یعنی این که ما اکتفا نمی کنیم فقط به یه هنرمند ها، زندگی نامه های هنرمند ها و مورخ های خاصی و سعی می کنیم که این رو مستقیما به متون اصلی مراجعه بکنیم تا اینکه دربارشون باشه. این باز چیزایی هستش که در آکادمی اروپا خیلی امروز اهمیت داره. چک دادن به شبکه‌ای از ارتباط‌های میان رشته‌ای، اما سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فلسفی برای تحلیل جنبش‌های هنری و آثار تصویری یک دوره محدود. خب باز این یک شبکه ساختاری می‌بینه که از توش فقط تاریخ هنر رو نمی‌کشه بیرون و تاریخ هنر مجموعه‌ای از تابلوها و آثار نیستن که کنار هم چیده شدن و یک مسیر رو می‌سازن، بلکه می‌خواد که این رابطه پیچیده بین اجزای یک تمدن رو در یک دوره خیلی خاص شناسایی بکنه و تا وقتی که تاریخ نگاری می‌کنه به اینها توجه بکنه. ارتباط دادن مطالعه تاریخ هنر و فرهنگ بصری با فعالیت هنری و زندگی روزمره. این که اصلا فرهنگ بصری وارد تاریخ هنر میشه و تاریخ هنر از اون شکل نخبه گراش در واقع خارج میشه و این که این رو حالا با زندگی روزمره و فعالیت و کنش هنری همونجوری که آقای عرضادم اشاره کردم به شکلی این تلاش در واقع میشه. و اینکه مورخ هنر اینجا غایب نیست، به عنوان سوژه شناسا حضور داره و پیوسته حضور خودش رو اعلام میکنه به عنوان یک فمینیست، به عنوان یک نمیدونم مارکسیست، حالا هر گرایشی که داره در تاریخی که روایت میکنه و این رو اذعان میکنه و حتی در مقدمه‌اش هم شاید اعتراف میکنه. اینا چیزایی هستش که حالا من به نظر اومد که بد نیست در موردش یه مقدار این اتفاقیه که در این چند دهه اخیر در مورد تاریخ هنر افتاده. خب حالا این یه از الکینز یکی دوتا نمودار بود در کتاب Is Art History Global؟ آیا تاریخ هنر جهانی است؟ این یکی دوتا تو همون مقدمه‌ش هم هست. اشل جالبی هست که داره نشون میده که از سال 1940 تا سال 2000 حرکت این جریان‌های نظری در تاریخ هنر به چه شکلی بوده. خب شما اینجا میبینین که دیکانستراکشن یا شالوده شکنی، خب تا دهه 70 هیچ خبری نبوده طبیعتاً، اصلا بعد از این اصلا این جریان شکل میگیره. نظریه تئوری بصری، ویژوال تئوری، نشانه شناسی میبینید که در همون از دهه 50 به بعد و خیلی شکل صعودی داره تا به دهه اخیر میرسه. فمینیسم میبینید از همه بیشتر بالا رفته، خیلی اوج گرفته در دهه 2000، در دهه 1990 در واقع، و پسیکانالیز یا روانکاوی و نظریه گیز یا نگاه خیره که بخشی از روانکاوی و فمینیسم به نوعی هست، ولی حالا به عنوان یک جریان مجزا در واقع نشون میده که چقدر متنها در واقع از این نظریه ها استفاده کردن در نقدها و تاریخ نگاریشون. خب این یه اشاره‌ای هست که داره نشون میده که این تئوری‌ها چجوری از دهه 50 60 به این طرف اوج گرفتن و قدرت پیدا کردن در تاریخ هنر. و قبل از این می‌بینید که همه یه خط صافه، از سال 1940 50 هیچ خبری از اینا در واقع نیست در متن‌ها. خب این یه چیزی داره به ما میگه و ما دوچارش هستیم، درگیرش هستیم و داریم استفاده میکنیم، باید انگار استفاده کنیم از این نظریه ها برای اینکه بتونیم که آثار رو تحلیل کنیم دیگه. فقط این که بگیم که این رنگ زرد اینجا زیاده و یا هندسه پنهان پیدا کنیم ببینیم اسپیراله یا نمیدونم کمپوزیسیون مرکزی داره اینا، که چند حتی دو دهه پیش شاید در ایران این تنها چیزی بود که ما به خورد ماد به شکلی داده میشد، از این خبرها هنوز هم البته هست، نه اینکه نباشه، ولی این جریان ها در اینا هم شایع شده و مطرح شده. من البته حالا میخوام اینو آسیب شناسی کنم، نمیخوام بگم که به بچه‌ات خوب شد، حالا میخوام بگم در این اینکه این یه چیزهای مثبتی داره، یک ضعف‌های مشکلاتی هم این قضیه داره و اینکه چطور میشه این کاربردش و نتایجش به چه شکلی ظاهر شده در مثلا مملکتی مثل ایران. این یه اشل دیگه هست، باز از الکینز هست. این صعود و سقوط یا نزول تاریخ هنرهای گذشته که در واقع از 1930 تا 2000، که این هنر به اصطلاح مورخ ها چطور اینا اوج گرفتن، کجاها افول کردن، اینم باز بامزه است، جالبه که ریگل رو میبینید که مثلا خب کمتر در مورد این بر اساس میزانی که در واقع بهشون ارجاع شده این نمودار رو ساخته، یا واربورگ میبینید که حالا دهه 40 خودش بوده، دهه 20 ببخشید، دیگه 30-40 همون وقت هست دیگه، تا میاد به دوره جدید که با مطالعات بصری و اینها در واقع دوباره مطرح میشه. کوبلر رو میبینید یا حاضر رو میبینید، گامبریچ رو میبینید، پانوفسکی، گامبریچ و پانوفسکی میبینید در دهه‌های 70 اینا خیلی اوج دارن و بعد به شدت پایین میاد، زمین میخورن، خیلی شکل نزولی شدید دارن. به هر حال اینها چیزایی هستش که قابل تأمل هستن وقتی به اینها نگاه میکنید. اینجا دو تا قضیه رو من میخوام مطرح کنم در آخر نیمیانه قضیه که آخر قضیه شده. این که حالا این داستانا هست و حالا اون حرف آقای الکینز که ایز آرتیست گلوبال این بحث هست، آیا ما تاریخ هنر جهانی میتونیم داشته باشیم؟ این به چه معنی هست اصلا؟ آیا روش هایی که در همه تاریخ هنرها بشه درش اونها رو به کار برد، ما میتونیم همچی روش هایی رو ارائه بدیم؟ خب ما میدونیم که در خیلی از کشورها از جمله کشور ما تاریخ هنر خیلی رشدی نداشته است و حتی رشته مستقلی ما به عنوان تاریخ هنر اصلا نداریم، به عنوان چیز حاشیه‌ای‌تر در حوزه هنرهای حالا تجسمی شاید یا حوزه هنرهای دیگه در واقع مطرح میشه، ولی به عنوان یک جریان جدی که خودش یه دیسیپلین یا یه رشته مستقلی باشه وجود نداشته. و در صورتی که مثلا در آلمان از 1830 ما یک رشته مستقل به نام تاریخ هنر داریم. اینا یک در حقیقت ما حالا اجازه بدید من خیلی سریع بخوام بگم، در این چند دهه اخیر وقتی ما به تاریخ هنر نگاران در مورد ایران مراجعه میکنیم، میبینیم که خب یک عده هستن که روش ها رو آشنا هستن، بیشترشون کسانی هستن که دانش آموخته های کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن. اینها خب روش ها رو میدونن، اون روش ها رو میان پیاده میکنن روی هنر ایران، حالا چه اون ایران گذشته چه ایران حال. در مورد ایران حال یه جاهایی شاید راحت تر قضیه شکل میتونه بگیره، به خاطر اینکه حالا میگم که خود هنرها هم در اون مسیر در واقع حرکت کردن. حالا این کار خانم افسانه نجم‌آبادیه، من یکی دو تا نمونه آوردم، زیاد هستن حالا که در این مورد و با تکیه بر نظریه های فمینیسم، کویر تئوری، نظریه پسا استعمار و نظریه های دیگه اومدن و تحلیل کردن هنر رو. این حالا زنان سیبیلو و مردان بیریش در واقع یک نگاه کویر یا دگرباش نمیم حالا چی ترجمه میشه کرد، همون کویر اگر بگیم شاید بهتره، به هنر دوره قاجار هست که این به اصطلاح میل جنسی چطور در این آثار قابل جستجو و دنبال هست، یک نگاه تازه به یک موضوع قدیمی. خب این کارهایی که شده، من یک دوتا فقط نمونه دارم میارم. این یکی از کارهایی هستش که یعنی خانم کریستین گروبر در موردش چیز کرده، مطالعه کرده. این کار من دیدم دقیقاً، فکر می‌کنم خیابان آزادی این دیوارنگاره، که به شکل خیلی متعجب‌آوری خانم گروبر در موردش صحبت کرده که چطور معراج حضرت محمد به این شکل در واقع در انظار عمومی ظاهر شده، وقتی که ما منع در واقع تصویر کردن بزرگان دین رو داریم و همین داستانا. وقتی که از بیرون به قضیه نگاه میکنم ماجرا خیلی تغییر میکنه تا مایی که توش زندگی میکنیم، و اینها تاریخ هنر رو مینویسن عمدتاً چون روش ها رو آشنا هستن. از تالین گریگور هم یکی دوتا کتاب منتشر شده، میگم اینا همه کتابایی هستش که تو ایران هم کمتر ما میشناسیم، ولی اینها هستن که در واقع معرف هنر ایران هستن. صدای ما این طرف چون چی تولیدمون خیلی پایینم هست، زبانمون انگلیسی نیست و همه این داستانها در واقع امکان انتقال خیلی محدود هست و بیشتر اینها هستن که در واقع آکادمی های جهان رو نمیگم اشغال کردن، به هر حال در دست دارن. باز نگاه یه جور پسا استعماری به ایران عصر پهلوی و چطور ایران از بناهای مذهبی به سمت بناهای سکولار میره و در حقیقت این اتفاق با ناسیونالیسم سلسله پهلوی و برنامه های در واقع مدرنیزاسیون ایران در واقع همراه هست، و با یک نگاه انتقادی. همینجور هنر معاصر ایران که یک کتاب دیگرش هست که تازه در تقریبا 2 سال چاپ شده، اون هم در مورد این، من فکر کنم وقتم تموم شده دیگه توضیح نمیدم، و کسان دیگه هستن. حالا محمد توکلی ترقی هست، نمیدونم کامیار عبدی، کشور رزدی، فکر کنم پاکستانی الاصل، اینا خیلی در مورد ایران نوشتن. و یه جوری ولی فقط اینو میخوام بگم که یه یونیورسالیسم پسا استعماری در واقع وجود داره، در این اینکه تئوری پسا استعمار داره نفی میکنه جهان شمولی رو و میگه به صورت منطقه‌ای نگاه کنید به چیزها، در حقیقت در این حال اون دیدگاه خودش رو میافکنه به روی همه این حوزه های تاریخی، بدون خیلی وقت در نظر گرفتن اون چیزی که در سابقه تاریخی یا زمینه‌ای که درش این هنر شکل گرفته. یه جوری یه جاهایی خودش فرا تاریخی و جهان شمول میشه، اون چیزیه که امروز ما شاهدش هستیم و در بعضی از این کارها میتونیم این رو حس بکنیم. و این که حالا فقط این اجازه به من یکی 2 دقیقه بدید، حالا اینو میخوام بگم که این نظریه ها باعث شده که یک پدیده به نام هنرمند قوم‌نگار در واقع شکل بگیره. هنرمند دیگه اون کسی نیست که از درون چیزها بجوشد و نیازهای خودش رو بخواد بیان بکنه. خیلی وقتا هنرمند مثل یک قوم‌نگاری هستش که از بیرون میاد و مراجعه میکنه، میبینه که چه مشکلاتی زنان ایران مثلا دارن، اون رو من نمایشش بدم، چه قضیه‌ای در مورد نمیدونم جنبه‌های سیاسی ایران هست مثلا، یا محدودیت‌ها هست یا اینها، و اینها در واقع صدای بلندتری در جهان دارن. یعنی خودش یه شکل آرزویی پیدا می‌کنه و تأثیر رو هنر ایرانی که در واقع بیشتر شناخته میشه می‌ذاره. از شاید از تقاخانه این مشخصا شروع میشه، یعنی وقتی که به قول آقای کریم امامی اینها رفتن در تقاخانه، آقای تناولی، آقای زندرودی، و اینها اهل تقاخانه نبودن ولی به اون رجوع کردن و این المان‌ها رو گرفتن و آوردن ریختنش توی فرم مدر به شکلی، و این اون نگاه قوم‌نگارانه‌ای هستش که در واقع شدت بیشتری رو ما در دوره حاضر، فقط من اشاره میکنم چون اینا رو لاتین و انگلیسی نوشتم، چون که اینها تو دنیا همشون مطرح هستن، کار آقای رامین حائزاده است، این حالا یه جور چادر آرت، یه بچه کویر، یا خانم شیرین نشاط که این بچه اگزوتیک و در واقع نماد زن ایرانی تضادش با تروریسم و همه این حرفا، یا شادی قدیریان، اینا رو دیگه میدونید. و من فقط نمونه های آوردم که در واقع جریان هایی که وجود داره، یا آقای فریدون مشیری، یا ببخشید خیلی اصلا رفتی نداره، فرهاد مشیری که در واقع یه جوری کیچ یا اون حالا کیچ آرت که یه شکل متناقض نمایی کاملا هست رو در واقع ارائه میده.
از ویژگی‌های برجسته اخلاقی امام هادی علیه السلام ساده زیستی و دوری از دنیا بود. در این زمینه نیز آمده است: از دنیا چیزی در بساط زندگی نداشت، بنده‌ای وارسته از دنیا بود. در آن شبی که به خانه‌اش هجوم آوردند، او را تنها یافتند با پشمینه‌ای که همیشه بر تن داشت و خانه‌ای که در آن هیچ اسباب و اساسیه چشمگیری دیده نمی‌شد. کف خانه‌اش خاک پوش بود و بر سجاده حصیری خود نشسته، کلاهی پشمین بر سر گذاشته و با پروردگارش مشغول نیایش.
ای آن که بود هادی دین نام تو را، ای آن که بود هادی دین نام تو را، خون گشت دل از گردش ایام تو را، فریاد ز معتز که بز از آن همه زان، با زهر جفا کشت سرن جام تو را، تو را همچی روزی شمع وجود نازنین امام دهم شیعیان خاموش شد. امام عسکری علیه السلام رخت عذاب و ماتم به تن کردند. شیعیان با خبر شدند، امامشون جان به جان آفرین تسلیم کردند. سیلاسا خودشون را رسوندند، پیکر مطهر امام هادی را تشییع کنند. یا الله، پیش دیدگان امام حسن عسکری پیکر پدر را به شانه ها گرفتن، سپهر آسمان ولایت را به سمت قبر می برن. چه حالی داشتن امام از گریه، رسیدن کنار همین حرمی کم روز قبله عاشقان ولایت آخ عزیز فاطمه را میان قبر قرار دادن، صورت متحر را بروی خاک قرار دادن، چطور زنگل حد را چیدن خدا میداند، چه گذشت بر امام حسن عسکری علیه السلام، امام معصوم رو زیر خاک پنهان کردن. اما عرض من اینه یا امام عسکری، مصیبت پدر جان کام طاقت برساست، آری اما چقدر مایه تسکینه که پنجر پدر روی زمین نمانمون بیان تشی کنند به خاک بزبارن. اما یه امام معصومی هم بود تو کربلا، بعد از سروز بنی اسد اومدن به صحرای سوزان کربلا، پیکرها را روی زمین مقابل آفتاب سوزان تماشا می کنن، شروع کردن به دفن پیکرهم. یه وقت دیدن امام زین العابدین خودشون را رسوندن، امام باید پیکر امام را دفن کنن، برو نماز بخوان. میدونید چی شد؟ همین که پیکر بی سر رو میان قبر قرار داد، روی قبر رو پوشوندن، همه دارن تماشا میکنن، دیدن امام زین العابدین با انگشت سبابه نوشیدن هادا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا، حسین از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
اسحاق یکی از یاران امام میگوید در روز هشتم ذیحجه برای ابوالحسن هادی علیه السلام گوسفندهای بسیاری خریدم، پس مرا خواست و از منزلش به جای برد و فرمود تا تمامی آن گوسفندان را میان افرادی که خود دستور داده بود پخش کنم. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه روشنا تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه. تفسیر آیات 20-23 از سوره مبارکه مائده.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآن و وحی و مائده آسمانی آیه به آیه تفسیر فشرده و روان و قطره‌ای داریم. هر آیه چند دقیقه رسیدیم به جزء 6 سوره مائده آیه 20. با هم بشنویم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
آياتي كأولش إذ هس يعني ياد كن، يعني قصه مهمية، فراموش نكن. وإذ قال موسى، فراموش نكن يا موسى به قومش گفت ای قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت هایی که خدا به شما داده یاد کنید. یاد نعمت ها خیلی مهمه، انسان رو از غفلت در میاره. یک، عشق انسان رو به خدا زیاد میکنه. دو، وقتی انسان عشقش به خدا زیاد شد، اوامر خدا رو گوش میده. یک پدری وقتی به بچهش میشینه میگه آقا زاده بنشین، اینجا داره تو این رقمی زحمت کشیدم، اینجا اینقدر خرج کردم، اینجا ای زحمت کشیدم، اینجا ای زحمت کشیدم. وقتی نعمتاشو پدر و مادر بره دختر و پسرش گفت، اول پسر از غرور میاد بیرون، پسر غافل هوشدار میشه، علاقش به پدر و مادر زیاد میشه، بعدم اوامر پدر و مادر رو گوش میده. اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتایی که خدا به شما داد. از جعلفیکم انبیا، پیغمبران را در بین شما قرار داد. وجعلکم ملوک، شما رو ملوک قرار داد، یعنی شما حکومت به دست گرفتید. خب در روایتی داریم از پیغمبر که تفسیر المیزان نقل کرده که هر کس از بنی اسرائیل که دارای همسر و نوکر و خدمتگار و مرکب بود به اون میگفتن ملک، که جعلکم ملوک، همه که نمیشه شاه بشن که، چون ملوک جمع ملک یعنی شاه. جعلکم ملوکا یعنی همه شاه شدید، میگه همه میشه شاه بشن، یعنی همه تون به قول امروزی ها خونه و ماشین و تلفن داشتید، یه حقوق رسمی و به هر حال همه تون دستتون بده.